برنامه قانونی نامزدهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری دومین گام.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام، روز شما بخیر. من محمد رضا مهدیار اسماعیلی هستم و افتخار دارم تا در این برنامه، یعنی دومین گام، در قالب گفتگوی اقتصادی با نامزدهای 13مین دور انتخابات ریاست جمهوری در خدمت شما باشم. بر اساس قانون کمیته تبلیغات صداد انتخابات، هر یک از نامزدها حق دارند تا به طور مساوی از امکانات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی دیدگاه‌های خود استفاده کنند. میهمان امروز ما در این گفتگوی اقتصادی جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، نامزد محترم 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری هستند. جناب آقای رئیسی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم هم به جناب عالی، هم به همکارانتون و هم به همه مردم عزیز و گرامی.
خیلی متشکر هستم. جناب آقای رئیسی، ما در بخش اول گفتگوی خودمون در یک فرصت 20 دقیقه علاقمند هستیم تا با دیدگاه‌های شما در زمینه اقتصاد مقاومتی و حوزه کلان اقتصاد به طور آزاد بهره‌مند بشیم. این 20 دقیقه رو ما به سه بخش تقسیم می‌کنیم. 10 دقیقه به طور آزاد شما فرمایشاتون رو می‌فرمایید. در ادامه 20 دقیقه 2-5 دقیقه به دو موضوع تولید و تورم در واقع میپردازیم و بخش اول رو به پایان میبریم. از این رو من از شما دعوت میکنم که فرمایشات خودتون رو شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی المهدی الذی وعد الله به الامم. توفیقی است برای این خدمتگزاری که مردم با چهره او آشنایی دارند در چند دهه‌ای که توفیق خدمتگزاری در مسئولیت‌های مختلف برای مردم عزیزمون داشتم. اون چه منو وادار کرد به حضور در این عرصه، وضعیت و مشکلات اقتصادی، رنج مردم، برخی از ناامیدی هایی که بر مردم عزیزمون، به ویژه جوانان گرامیمون، به ویژه شرایط و وضعیت بازار برای تولید کننده، برای مصرف کننده و در بخش های مختلفی وجود داشت و در جایگاهی قرار گرفتم که اونجا شاهد برخی از نارسایی ها یا خروجی هایی که اون خروجی های نامناسب بود، مثل برخی از مصادیق و کیس های فساد اقتصادی بود که میتونست در دولت و در حوزه اجرا کار به نحوی به سامان برسه که ما شاهد این نارسایی ها و شاهد این گونه از موارد نباشیم.
بله.
که هم رنج مردم رو افزون میکنه، هم زحمت برای دستگاه های برخورد کننده اجرا ایجاد میکنه. به نظرم هر کسی که بخواد در مسئولیت اجرایی کشور باشه باید یک اطلاعات در واقع کاملی نسبت به وضعیت اقتصاد و وضعیت مردم داشته باشه. من میخوام در این فرصتی که در ابتدای برنامه هست یک نمایی از وضعیت اقتصادی کشور رو ارائه بکنم. بسیاره. البته به هیچ عنوان نمیخوام خدمات رو یا زحماتی که در ادوار مختلفی کشیده شده رو نادیده بگیرم، حتما اونها جای خودش، جای تقدیر داره، اما امروز ما شاهد وضعیتی هستیم که این وضعیت ما رو برون داشته که ما در سه حوزه هم سخن بگیم، هم انشالله برنامه‌ای رو داشته باشیم. یک، وضعیت معیشت مردمه، سفره مردم و زندگی مردم. دوم، وضعیت کسب و کارهای مردمه و شرایط کسب درآمد و وضعیت کسب و کار. سوم خود برنامه دولته، حالا دولت بر چه اساسی قرار است مستقر بشه، چون ما این دوره رو به نظرمون بر بستر گام دوم باید یک تحولی رو شاهد باشیم. ما ناگزیر به یک تحول هستیم. این تحول اقتضائاتی داره. یکی از اقتضائات مهم این تحول خود سازوکارها در دولته. یکی از اقتضائات مهم این قضیه سازوکارها در فضای کسب و کار مردمه و تغییر در واقع شرایط هست به نحوی که مردم احساس کنن این تغییر اتفاق افتاده. این تغییر از سفره اونها آغاز میشه تا اون چی ببینن در سهولت سازوکارهای اقتصادی در این مشکلات رو حاصل نوعی بی‌برنامگی یا عمل نکردن به برنامه‌ها میدونم، چون بعضی ممکنه بگن که آقا برنامه نبود، همش از مشکل بی‌برنامگی نیست. بعضی وقتا برنامه وجود داره اما عمل به برنامه نمیشه. علاوه برخی از سیاست‌های مصوب ابلاغی داریم، به اونها توجه نمیشه. مثلا ما در فضای کسب و کار اصلا قانون داریم، اگه بی قانون عمل میشد امروز کاسب ما، تولید کننده ما، کارآفرین ما، سرمایه گذار ما در واقع شاهد اعتراضش و شاهد ناراحتی و بعضا ناامیدیش نبودیم. اجرا نمیشه قانون. پس به نظر من مسئول دولت باید یه درک صحیحی از ریشه های مشکلات داشته باشه، آمادگی برای یک اقدام انقلابی در این میدان داشته باشه و این اقدامش هم باید همراه باشه نه شتاب زدگی، ولی همراه باشه با یک فوریتی، در واقع حرکت سریعی که زندگی مردم رو و کسب و کار رو و سفره مردم رو سریعتر سامان بده. ببینید ما در ظرف سالهای گذشته شاهد مشکلات جدی معیشتی مردم بودیم، به این معنا که ما شاید در ظرف این دهه 90 وضعیت اقتصادی رو معتقدیم آسیب جدی دیده، به نحوی که امروز در 8 سال گذشته می‌بینیم قیمت خودرو تقریبا 7 برابر شده،
بله،
قیمت گوشت 5 برابر شده، ارزش پول ملی افت کرده، قیمت خوراکی ها 4 برابر، قیمت مسکن باز 7-8 برابر شده و قدرت خرید مردم به تناسب این تورمی که ایجاد شده افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش پیدا کرده،
بله.
به نحوی که بعضن عدم استفاده از نیازهای اولیه و کالاهای اساسی باعث نوعی مشکلات بهداشتی درمانی بعضن شده و بعضن ما الان ممکنه آثارش نباشه ولی آثارش بعدن خواهد بود. کم مصرف کردن گوشت، کم مصرف کردن لبنیات، به خاطر همین که وضعیت اقتصادی اینطور شده ما کاهش ها رو میبینیم در مصرف این در واقع کالاهای مورد نیاز مردم. اینجا دولت ضرورت داره که یک برنامه جدی داشته باشه برای معیشت مردم که یک توازنی ایجاد بشه، این توازن بین هزینه و درآمد، یعنی هم هزینه ها و هم درآمد ها یه توازنی پیدا بشه که مردم اینقدر احساسی که امروز دارن، این احساس که این درآمد ناچیز اون هزینه افزون با هم چطور توازن داره، این توازن باید کاملا
انطباق بین این
انطباق پیدا کنه. خب حالا برنامه ها چیه؟ برنامه ما 3 برنامه اصلی رو پیش بینی کردیم که بشه در رابطه با برنامه های کاهش هزینه دنبال کرد. مسئله اول کنترل تورم و گرانیه. باید تمام تلاش بشه که تورم و گرانی کنترل بشه.
بله.
دوم تامین مسکنه، چون مسکن بخش قابل توجهی از سبد هزینه خانواده رو به خودش اختصاص میده. سوم هزینه سلامت، اونم بخش قابل توجهی. یعنی اگه ما بتونیم که این، اگر که من میگم، ما با کارشناسان اقتصادی در بخش‌های مختلفی با اندیشکده‌های مختلفی، شاید بیش از 10 اندیشکده صاحب نظر در این قضیه نظراتشون رو به ما منتقل کردن، کاملا قابل کاهشه، هم هزینه سلامت هم هزینه مسکن.
بله.
نسبت به گرانی و تورم، اون چه که مهم است آن است که حتما بدانیم که امکان کنترل گرانی و نرخ تورم وجود داره. راهش هم اینه: اول جلوی ایجاد تورم ساختاری در اقتصاد کشور گرفته بشه که عبارت از خلق پول بانکاست. این خلق پول رو باید کنترل کرد، با جلوش گرفت. این میزان نقدینگی به هر سو که بره اونجا بحران ایجاد میکنه، اصلا سیل بنیانکنه.
جز در یک مسیر اگر قرار بگیره، اونم مسیر تولید. این از نگاه همه اقتصادیونه.
درست.
حالا اینکه چگونه باید این سیل بنیانکنی که هر بره توی زمین، بره توی ارز، بره تو سکه، بره تو سوداگری، بره توی هر بخشی بره، مشکل ایجاد میکنه. یه خبری میشنویم. خب یه نقدینگی باید هدایت بشه در تولید. اگر در تولید هدایت شد، ما دیگه نگران خلق نقدینگی نباید باشیم.
در مورد این چگونگیش انشالله با هم صحبت
کنیم. در مورد چگونگیش ما طرح داریم که چگونه بشه. ساعت‌ها نشستیم با دوستان، با همکاران، از طرف دیگه اون نظراتی که داشتن در رابطه بحث کردن. خب خلق نقدینگی، استقراض دولت از شبکه بانکی باید به حداقل ممکن برسه و این میتونه در واقع نوعی گره رو باز بکنه. این نکته مهمیه. نکته بعدی این که این بی انضباطی و پرهزینه بودن اداره دولت، من معتقدم که دولت پرهزینه داره اداره میشه. حتما باید از هزینه دولت کاسته بشه. اینم باز امریست که امکان پذیره. و در یک کلمه عرض بکنم، نرخ تورم باید کاهش پیدا کنه. من الان بگم که مثلا نرخ تورم باید یک رقمی بشه، بله خیلی بایدها وجود داره، اما ما معتقدیم که با برنامه‌ای که داریم انشاءالله امکان کاهش جدی نرخ تورم و گرانی وجود داره و اون برنامه ها را من در فرصت مقتضی انشاءالله خدمت جناب‌عالی و خدمت شنوندگان عزیز ارائه خواهم داد.
بسیار عالی. خب جناب رئیسی، اگر که موافق باشید ما در واقع این بخش از گفتگو رو تا همینجا در واقع ورود کنیم به موضوع تورم، با توجه به اینکه در واقع به طور طبیعی پایان فرمایشات شما منطبق شد با موضوع تورم و به شیوه کنترل تورم و اینکه ابزار شما برای کنترل تورم در کشور چه هست بپردازیم.
ببینید، من یک مسئله که باید اینجا اشاره بکنم، ارز 4200
بله
آقایون توجیهاتی دارن براش، اما ما نگاه کنیم که این چقدر رفته تو سفره مردم. یعنی امکانی که کشور، دولت، خزانه، بانک ایجاد کرد که بیا تو سفره مردم بره.
بله.
من به نظرم میرسه که اون وقتی که هم صدای تولید کننده در آمده، هم صدای مصرف کننده، هم صدای باغدار در آمده، هم صدای مصرف کننده، وقتی نگاه میکنیم دقیق میریم بررسی میکنیم، ببینیم که این میزان توجه، این میزان کاهش، چون ارز نیمایی است، ارز ترجیحی و این هاست. خب این ارزی که اومده تو جیب کی رفته؟ خب صدای مصرف کننده. مثلا فرض کن تو مرغ و تخم مرغ، خب علی‌القاعده باید مصرف کننده راضی باشه دیگه، و حالی که ما میبینیم اون دوچار مشکله. معلوم میشه این ارز 4200 به دست افراد خاصی رفته.
بله.
تعداد عدد انگشتان یک دست یا دو دست یا سه دست، حالا تعدادشو
معدود.
که البته من تعداد رو دارم ها، یعنی من تعداد دارم 5 نفر 10 نفر، میشه عددشو شمرد تو کسانی که مثلا فرض کنید که نهادهای دامی رو فرض کنید وارد کننده هستن، آدم میتونه بگه که چند نفرن. یعنی برای ماها شناختش
مشخص هستن،
کار مشکلی نیست. ولی سوال اینه که چرا یک نوع برنامه‌ریزی بکنیم که این زمینه‌ای که باید تو سود به سود مردم، تو سفره مردم بره، مردم ازش بهره نبرن. مردم قیمت مرغ رو همون بره بگیرن که اگر این ارز ترجیحی نبود. این معلومه که درست برنامه‌ریزی نشده، حتما باید در این رابطه یه اقدام متفاوتی صورت بگیره. ببینید، من فکر می‌کنم که کاری که باید صورت بگیره، ایجاد در برخی بخش‌ها، تکمیل در برخی بخش‌ها نسبت به سامانه‌های شفافیت.
بله.
و این سامانه‌ها رو هم لینکش کنیم. الان ما تو گمرک، تو وزارت سمت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، بخش‌های مختلف باید این سامانه‌هاش با هم مرتبط بشه، کاملاً بتواند بخش‌های وزارت اقتصاد، دارایی و مالیاتی و همه اینها، یعنی بخش‌های این گونه باید سامانه‌هاش با هم کاملاً لینک بشه. اون بحث دولت الکترونیکی که ما گفتیم، آقایان باید بدونن اون وقت بحث دولت الکترونیکی میکردیم تو دوره قبل انتخابات، الان باید بگیم دولت هوشمند.
بله.
دنیا داره به طرف دولت هوشمند حرکت میکنه که همه امور با هوشمندی پیش بره و ما در این قضیه عقب هستیم. باید این کار صورت بگیره. یک، سامانه های شفافیت به نحوی که پشت شیشه قرار بگیره بسیاری از این ارتباطات، این یک باید اتفاق بیفته. دوم، شبکه تامین، توزیع و در واقع تا مصرف کالاهای اساسی باید کاملا این زنجیره و این فرایند برش نظارت بشه، اینطور رها شده نباشه. این هم نکته دوم. نکته سوم، ثبت سفارش، واردات، گمرک، انبارداری، عمده فروشی، خرده فروشی، اینا همه نیاز داره به نظارت. ببینید، من یه مطلبی رو بگم اینجا، چه نسبت به این بخش چه نسبت به بخشای تولیدی. شأن دولت سه چیزه: یک، هدایت.
بله.
دو، حمایت. سه، نظارت. این سه بخش رو دولت کامل انجام بده، بذاره مردم کار خودشون انجام بدن. ما در دولت مردمی حتما کار مردم رو معتقدیم به مردم واگذار شود. ما نباید دست کنیم تو بعضی از بخش هایی که ارتباط با مردم داره، کار مردمه، روند کار در اختیار مردم هست. اینجا باید دولت نقش هدایتی داشته باشه، نقش حمایتی داشته باشه، نظارت قانونی خودش انجام بده و این بخش رو ما معتقدیم باید فعالش کرد. اگر نظارت دولت تقویت بشه و در این بخش بتونه کار انجام بشه، دست سوداگران از سفره مردم کوتاه خواهد شد و ما دنبال یک برنامه جدی عملیاتی هستیم که دست سوداگران و دست رانتخاران از سفره مردم، از کالاهای اساسی و از زندگی مردم کوتاه بشه. این کار هم شدنی است و ما هم قدرت انجامش رو داریم انشاءالله، و با کمک خود مردم این کار کاملا دست یافتنی است. این در بخش مربوط به کالاهای اساسی، راهکارهایی که میتونه جلوی موارد بگیره،
یعنی حذف رانت و کنترل مخارج دولت،
مخارج دولت و هزینه های دولت، و بعد نظارت، تقویت نظارت دولت.
بسیار عالی.
ببینید تقویت نظارت دولت خیلی از قضایا رو میتونه حل کنه. و بعد تصمیمات خلق و سائر هم باید جلوش گرفت، که هم بازار رو دچار نوسانات مختلف میکنه، هم تولید کننده رو، چه خرده فروش چه کلی فروش و تولید کننده رو دچار مشکل میکنه. بخشنامه های خلق و سائه، تصمیمات این گونه، اینا حتما مضره. باید یک ثباتی داد به بازار، ثباتی داد به تولید، ثباتی داد به بازار، چه بازار خارجی چه بازار داخلی، احتیاج به ثبات داره. ثبات هم باید ببینید، ما یک اقدام داریم، یک احساس، مثل اجرای عدالت و احساس عدالته.
بله.
مردم، تولید کننده، مصرف کننده باید احساس اجرای قانون، احساس ثبات در بازار بکنه. این خیلی مهمه که دولت مردان به بازار اعتماد بدن. این اعتماد بخشنامه نیست، این اعتماد نیازمند یک احساسی است که باید برای تولید کننده، سرمایه گذار و کارآفرین اتفاق بیفته، برای مردمم کاملا قابل فهم.
بسیار عالی، متشکرم. جناب رئیسی، در مورد بحث تورم و تولید، دیدگاهی بین اقتصاددان‌ها هستش که خاصگاه مدیریت تورم رو گاهی افزایش کیک تولید میدونه و عده دیگه هستن که برای کنترل در واقع ارتقای تولید، اول در واقع مدیریت تورم رو ملاک میدونن. این که در دولت شما رویکرد اول کنترل تورم با هدف ارتقای تولیده، یا ارتقای تولید با هدف کنترل تورم، اگر ممکنه در این باره صحبت بفرمایید.
ببینید، مسئله تورم و تولید خب با هم ارتباط جدی دارن. این همه اقتصاددان‌ها میگن، بحث میکنن، تو میدان هم ما همین میبینیم، این ارتباطش کاملا وجود داره. منطقه مرتب من به نظرم میرسه که هم باید اقدام کرد برای رونق تولید و جهش تولید، که خود این میتونه اثر جدی داشته باشه در کاهش تورم، و هم در این حال مدیریت رو امر کمی ندونست. یعنی باید نسبت به مدیریت هم کاملا حساس بود در این رابطه، چون رها شدگی در این رابطه مشکلات جدی ایجاد میکنه.
بله.
منتهای مرتب چون محور بحث تولید هست، در هر صورت ما باید مسئله تولید رو رونق بدیم تا بسیار مشکلاتمون حل بشه، مشکل گرانیمون حل بشه، مشکل اشتغالمون حل بشه، مشکل تورممون حل بشه، مسئله اقتصاد مقاومتی پا بگیره، مردم امید پیدا کنن. مسئله تولید مسئله بسیار محوریه، یعنی بحث کاملا راهبردی است برای ما مسئله تولید. اینم که ما در دستگاه قضایی، با اینکه در اداد وظایف قوه قضاییه نیومده که یکی از وظایف شما اینه که برید به دستگاه‌های تولیدی سرکش کنم، اوایل هم که بنده میرفتم تو هر استان سرکشی میکردم، میگفتن آقا باید بره دادگستری، چطور میره مرکز تولیدی؟ من تشخیص دادم تو هر استان وارد میشم، اول نشست با تولید کنندگان داشته باشم، اول نشست با کارآفرینا داشته باشم. چرا؟ چون کارآفرینان امید پیدا بکنن، اگر تولید رونق پیدا کنه، اشتغال افزایش پیدا کنه، ما شاهد کاهش جرم خواهیم بود، ما شاهد کاهش ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی و آسیب های اجتماعی خواهیم بود. و وقتی هم که رفتیم یه کارخونه رو بنده بازدید کردم. مشکلت چیه؟ نشستیم 4 تا مدیر رو با هم یه زمان تعیین کردیم که ظرف این زمان به دادگستری گفتیم کمک کن، به استاندار گفتیم پای کار باش،
بله.
به مدیر در واقع بخش اقتصادداری گفتیم شما نسبت دریافت مالیات استمهال کن، مهلت بده. به اون آقا گفتیم شما استمهال کن. اتفاق افتاده، یعنی گاهی در برخی از واحد تولیدی 15 روزه را افتاده.
بله.
ببینن، یعنی اینا که رو زمینه، کسانی که منکرن که با یک مدیریت قوی، با یک مدیریت قوی، با یک کار جهادی میشه پیگیری کرد. این عددی که ما تو قوه قضاییه اعلام کردیم 2000 رو در واقع دو در یک مقطع اعلام کردیم 2002 واحد تولیدی دستگاه قضایی تونسته احیا کنه، جلوگیری کنه از تعطیلیش.
بله.
این اتفاق افتاده. من آخرین سفرم به استان همدان بود، همین چند روز پیش رفتم.
بله.
رفتم یه کارخونه، دیدم کارخونه مشکل ایجاد شده براش، 50 تا کارگر لباس کارگری پوشیدن وایسادن. گفتم خط تولید تعطیله، بعد شما لباس پوشیدید چطوری؟ گفتن ما 500 تا بودیم شدیم 50 تا و داریم آب می‌ریم، همینطور داریم تبدیل میشیم کمتر.
عزیز.
گفتم من یک ماه وقت تعیین میکنم، اما وقتی که بحث ما تموم شد گفتم این یک ماه رو میخوام تبدیل کنم به 10 روز. 10 روز باید کارخونه را بیفته. گفتن آقا چطوری؟ گفتم مشکلتون چیه؟ گفتم مواد اولیه. گفتم مگه مواد اولیه اومد خارج وارد بشه؟ تو استان قابل دستیابیه. 5-6 تا مشکل گفتم. من تو این جمع به مسئولین مربوطه گفتم باید در روز را بیفته. چند روز پیش اعلام کردن راه افتاد.
بله.
ببینید، من میخوام بگم در این قضیه یک همتی میخواد برای اینکه واحدهای تولیدی رو به خط بکنه. ما این واحدهای تولیدی که مورد تملک بانک ها قرار گرفتن، درشو زنجیر زدن، کارگرها بیرون رفتن، بعضن تجهیزاتش بیرون رفته، ما اینا مخالفیم با این چیزا. ما معتقدیم قضیه رونق تولید از مسائل بسیار راهبردی در کشور هست. البته تولید که میگیم فقط به کارخونه ها نیست، تولید مسکن است. مسکن به عنوان اقتصاد پیشران.
بله.
که میتونه بسیاری از تولیدات رو همراه خودش داشته باشه.
جناب رئیس، مطابق ارزیابی هایی که داشتید، فکر میکنید این کارخانه هایی که امروز از چرخه تولید خارج شدن و حالا برخیش با این ورودها در واقع به چرخه تولید برگشتن، چه سهمی از تولید ناخالص داخلی رو میتونن در واقع به کشور و به کیک اقتصاد برگردونن؟ یک دقیقه برای این بحث فرصت دارید.
ببینید، ما یک سری کارخانجات بزرگ داریم، کارهای های تک، خب اونا نقش مهمی دارن در تولید ناخالص ملی، اما یک کارگاهی کوچیک داریم شاید اونقدر نقش آفرین نباشن، اما عمده نقششون در ایجاد اشتغاله و ایجاد آرامش به جامعه هستش و اینا خیلی نقش دارن. به نظر من اگر تولید به اون شکلی که مورد توجه هست، چه نسبت به کارهای بزرگ و کارخونجات عظیم مثل کارخونه فولاد، مثل ایران خودرو، اینا که خب نقش مهمی دارن در تولید ناخالص ملی، اما کارخونه های از این دست اگر درست را بیفتن، من مثال زدم از خرم‌آباد، گفتم که من از خرم‌آباد که رفته بودم دو تا واحد تولیدی سر زدم، اما بله. همونجا گفتن که 70% ظرفیت اینجا تعطیل و نیمه تعطیله. این قضیه تو استان دیگه هست. چرا؟ سوال جدی اینه که چرا تو شرکای صنعتی ما 40%، 50%، گاهی تا 70%؟
بله.
برای چی تعطیل و نیمه تعطیل؟ علتای مختلفی داره که باید میگن کمبود نقدینگی. خب نقدینگی تو کشور هست، این نقدینگی کجا رفته؟
کجاست؟
کارخونه که داره داد میزنه میگه من نقدینگی میخوام.
بله.
از اون طرفم که نقدینگی افزونه در کشور، پس کجا میره؟ معلوم میشه تو تولید نمیره. اگه تولید بره، خب تولید کننده صداش در نمیاد.
3700 هزار میلیارد تومان.
و این خیلی مهمه. پس تامین نقدینگی بسیار مهمه، تامین در واقع بازار، تأمین بازار، چه بازار داخلی چه بازار خارجی. مسئله قاچاق کالا از مسائل بسیار مهمی که داره خنجر میزنه از پشت به تولید.
بله.
مسئله قاچاق به ویژه قاچاق سازمان یافته باید کاملا در واقع مهار بشه و برخورد بشه. فضای کسب و کار هم بسیار مهمه، یعنی فضای کسب و کار و بهبود فضای کسب و کار هم بسیار در این قضیه نقش آفرینه
که انشالله در بخش‌های بعدی بهش می‌پردازیم. خیلی متشکرم. تا اینجا ما بخش اول گفتگومون به پایان رسید. در بخش دوم ما سوالاتی از اقشار و طیف‌های مختلف مردم در حوزه اقتصاد گردآوری کردیم که به طور تصادفی در واقع با انتخاب شما به قید قرعه پخش میشه. نماینده شما در اتاق فرمان نظارت می‌کنه که شماره‌ای که شما انتخاب کردید در واقع پخش بشه و شما در هر سوال 5 دقیقه به درخواست مردم و سوال مردم پاسخ بفرمایید. از این رو از خدمتون خواهش دارم که بین شماره های 1 تا 21 سه عدد رو بفرمایید و دوستان نظارت کنن تا سوال پخش بشه.
عدد 2.
بله.
عدد 16.
بله.
عدد 19.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
حتی نظارت هم لازم نداره، ما خودتون قبول داریم.
سلامت باشین، متشکرم از محبتتون و اعتمادتون. دوستان لطفاً سوال 2 رو پخش بفرمایید.
سلام به کاندید محترم. سوال من اینه که این همه که داره تاکید میشه یه جنسی که مشابه داخلی داره وارد کشور نشه، اما متاسفانه شاهد هستیم که اینجور کالاها نه اینکه قاچاق بشه بلکه از موادی رسمی داره وارد کشور میشه. باور کنید تو این شرایطی که من تولید کننده به زحمت خودم رو سر پا نگه داشتم، با این کار دارم زمین میخورم. شما برای حل این قضیه چه فکری میکنید؟ تشکر میکنم.
سوال بسیار مهمی است به نظر من، مسئله واردات بی رویه. واردات بی رویه چند قسمه؟ یه قسمش با مجوز داره انجام میشه.
بله،
این رسما دولت اجازه میده کالایی که تولید داخله مثل این کالا خارج وارد بشه. معلومم نیست اون که از خارج وارد میشه استاندارد بیشتری داشته باشه، کیفیت بالاتری داشته باشه از اون چی که در داخل داره تولید میشه. این حتما با جلوش گرفته بشه، یک روز هم نباید تحمل بشه. این یک نکته. نکته دوم وارداتی که به صورت قاچاق وارد میشه که این در واقع بازار رو مختل کرده. من دیروز عرصاتی خدمتون یه بحثی با دوستان داشتیم و روز گذشتهشم رفتم بازار تهران. به طور اتفاقی دوستان مغازه رفتم، اونا حرفشون همین بود، میگفتن این کالایی که ما داریم به این کیفیت تولید میکنیم داره قاچاق کالا کاری میکنه که ما نتونیم بازار داشته باشیم. من عینی، البته نه اینجا، من جای دیگه میرفتم اینو دیدم.
بله.
پس مسئله قاچاق کالا، مسئله قاچاق کالا از مسائل بسیار مهمه که امروز دغدغه جدی برای هم است. و من باید بگم که یه تعبیری دیروز رهبری در فرمایشاتشون داشتن، مافیای واردات.
بله.
در کشور فرمان. این تعبیر مافیا یعنی یک حرکت سازمانی یافته برای اختلال در تولید داخلی داره اتفاق میفته. این نیاز داره به یک شناسایی دست‌های پنهان و دو برخورد عبرت آموز با این موارد هستش. یک بخشش هم عرض کردم مربوط میشه به نظامات اداری. حجم قاچاق کالا که الان گفته میشه متفاوته. 20 میلیارد گفته میشه، 20 میلیارد دلار گفته میشه. دیگه این آقایونی که بعضن ستاد مبارزه با قاچاق کالا هستن در حد 12 میلیارد خودشون قبول دارن. حالا من نمیخوام الان اختلاف آماری اینجا بگم و وقتم، اما اجمالا این قضیه قطعی است. در حد بین 12 میلیارد دلار تا 20 میلیارد دلار،
25 میلیارد دلار هم گفته
بالاتر
میشه.
بالاتر گفته میشه.
و نتیجهش این میشه که ما به صورت رسمی قاچاق داریم. یعنی کالا میاد از موادی رسمی وارد مناطق آزاد میشه و بعد میاد داخل کشور.
مناطق آزاد از بخشایی است که حتما باید نسبت بهش تجدید نظر بشه، به نحوی که اونجا من با اینکه منطقه آزادی تشکیل بشه مخالف این نیستم، اما منطقه آزاد یک تعریفی داره، منطقه آزاد یک چارچوب قانونی داره، این چارچوب قانونی باید رعایت بشه در این قضیه. لذا مناطق آزاد هست، مسئله ورود کالا به صورت قاچاق وجود داره، قاچاق سازمانی یافته هست و واردات بی رویه. ما اگر که مسئله قاچاق کالا رو دقیق کنترل کنیم، پیگیری کنیم، این کار رو ما با همکاری همه بخش‌ها در کشور به نحوی که قاچاق برای قاچاقچی صرف نکنه، پرهزینه بشه. ما باید کار رو برای قاچاقچی کالا پرهزینه کنیم.
بله.
اگه پرهزینه شد قاچاق کالا کاهش پیدا میکنه. بله. و قطع میشه. و من به نظرم اون بخشش که این عزیزی که سوال کردن.
بله.
که درستم سوال کردن، عمدش واردات بیرویه است که داره با مجوز صادر میشه.
بله.
این بیشتر از همه مردم رو عصبانی میکنه. میگن بابا این کالا داره با کیفیت بسیار خوبی تو کشور تولید میشه، برای چی مشابهش رو اجازه میدید از یه جایی بیاد وارد بشه؟ این باید حتما پیگیری بشه. ما طرح داریم انشالله برای قاچاق کالا. البته من تو دستگاه قضایی برای برخوردش تمام نقاط مرزی ما دارن برخورد میکنن. یعنی شهرهای بندری ما دارن با مسئله ورود قاچاق، ولی بحث قضایی ما بحث با برخورد با معلوله.
بله.
ما به عنوان دستگاه قضایی پرونده میرسیم، اما پرونده برخورد ما معلوله. باید رفت با علتها دنبال کرد، علتها رو خشکوند.
بله.
ما بنا داریم انشاءالله در دولت در واقع ریشه های فساد رو بخشکانیم. ریشه های قاچاق کالا که به تولید کشور ضربه زده، اون ریشه هاش خشکنده بشه.
بله.
با حضور خود مردم، با همکاری همه مردم، با دستگاه های مربوطه، با کارشناسان مربوطه، انشاءالله این کار اتفاق میفته.
متشکرم. سوال دوم رو میشنویم.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما. دغدغه اصلی من و همکارانم اینه که ظرفیت تولید بسیاری از واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرده. کاهش ظرفیت تولید باعث افزایش هزینه‌های سربار تولید کننده میشه. با این ظرفیت تولید هم نمیشه در مقابل رقبای خارجی دووم آورد. میخواستم ببینم برنامه شما برای بازگرداندن ظرفیت تولید به واحدهای تولیدی چیه؟
بله بفرمایید.
سوال بسیار به جایی کردن عزیزمون. مسئله
خالی موندن ظرفیت‌های تولیدی در کشور که ما نشنیدیم بلکه رفتیم دیدیم.
بله.
من سفر به استانا که رفتم دیدم این حرف رو. بسیار رنجاور این قضیه. چرا؟ من با تولید کننده حرف میزنم، سوال میکنم، میگن کمبود نقدینگی یه اولین مشکل ماست. جواب این عزیزمون اینه که چه بکنیم ظرفیت خالی فعال بشه، باید کمبود نقدینگیش رو ما برطرف کنیم. از نقدینگی بسیاری که در کشور وجود داره، ما از این طرف حجم بالای نقدینگی داریم.
بله.
فریاد تولید کننده بلنده که نقدینگی چه شد. پس ما باید برای گردش این واحدها بتوانیم تأمین کنیم نقدینگی برای اونها رو. این اولین اقدامی که ما حتما انشالله خواهیم کرد و در برنامه کارمون. دوم، تأمین بازار برای اونهاست. بازار، چه بازار داخلی چه بازار خارجی، یکی از کارهای مهم ما مسئله دیپلماسی اقتصادی است. هر کشوری توسعه پیدا کرده به لحاظ اقتصادی، همه بخش‌های کشور حس گرفتن در رابطه با مسئله توسعه اقتصادی. اینا باید وزارت خارجه ما بخش دیپلماسیش فعال بشه. یکی از بخش‌های مهم کاری ما سهم ما در صادرات منطقه است. ما 15 کشور همسایه داریم. همین بله. سهمی که الان ما داریم، درسته همین 2% و 3% و اینا، یا ما میتونیم اینو افزایش بدیم به سهم حداقل تا حد 20% کاملا قابل افزایشه. بله. خب این سهم رو چرا دیگران پر کردن و ما نتونستیم؟ یک بخشش مسئله فعال کردن دیپلماسی اقتصادی است، یعنی بازار پیدا کردن برای تولیدات بسیار خوبی که ما در داخل داریم به ویژه نسبت به کشورهای منطقه. بعدی مسئله همین مبارزه با قاچاق کالاست. یکی از راه‌های احیای ظرفیت‌های خالی مسئله مبارزه با قاچاق کالاست که بحث بسیار مهمه. و نکته چهارم، ما معتقدیم فضای کسب و کار باید بهبود پیدا کنه. بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولیدی که بارها تأکید شده.
بله.
رفع موانع تولید ما تو اتاق دربسته اگه بحث بررسی کنیم نمیفهمیم. وقتی میریم تو میدان، میریم تو کارخونه، میریم با تولید کننده و کارآفرین حرف میزنیم، میگه من موانعی که برام ایجاد
روشن
شده
میشه.
یکی از موانع مهم تولید بوروکراسی اداری است. این موضوع دیوان سالاری در کشور ما و این حجم از مجوزهایی که باید در نظام اداری صادر بشه تولید کننده رو به سطوح در میاره گاهی. یعنی ما باید از این مجوزهایی که میتونه نباشه، یعنی بازنگاهی
کردن این مجوزها رو در چه میدونید؟
یک بازنگاهی ما باید بکنیم در همه این مجوزهایی که صادر میشه یه تولید کننده، ببینیم چه میزانش ضرورت داره چه میزانش ضرورت نداره. اون میزانی که ضرورت نداره حتما حذفش کنیم. یعنی بله. دولت ناظره، دولت هدایتگره، حمایتگره، نه اینکه همه جا گیر ایجاد کنه. طرف میخواد بره، من از تولید کننده سوال کردم برای چی این کار نکردید، میگه من اصلا 6 ماه بنده مجوز هستم، 1 سال بنده مجوز هستم. عرض کردم من میدانی بررسی میکنم، نه گزارشات بشینم فقط تو اتاق بخونم. رفتم تو عمل، دیدم یه اتفاقا داره میفته و گاهی من خودم دفتر خودم رو گفتم با که رابطه به من با من قوه قضاییه نداشه، گفتم رفت زنگ بزن به وزیر، زنگ بزن به معاون وزیر، زنگ بزن به مدیر کل، بگو بابا این کارخونه گیر این مجوز هستش. گفتن باشه حاج آقا، حتما من ظرف 48 ساعت مثلا حلش میکنم. اصلا رابطه به سازمان اداری من نداشته.
بله.
اما من دیدم وقتی من رفتم تو استان، داد یه عده بلند کارگرا دارن بیکار میشن، اگه این کار نشه داره اتفاقی میفته. ببینید، پس ما باید کار رو در واقع دنبال کنیم، موانع تولید رو با نگاه تولید کننده و کارآفرین برطرف کنیم. حتما این میزان از ظرفیت خالی که عزیزمون میگه 70%، درست داره میگه. من مجموع بررسیام نشون میده که همین میزان ظرفیت ما خالی داره. این ظرفیت خالی فعال خواهد شد، مسئله رونق تولید و در واقع جهش تولید اتفاق میفته و این مسئله بیکاری که اینقدر مردم رو نگران کرده بسیارش میتونه با فعال شدن واحد تولیدی حل بشه. و اون سوالی که جناب علی کردید، سهم فعال شدن این تولید در تولید ناخالص ملی سهم بسیار قابل توجهی خواهد بود.
بسیار عالی. پس در واقع به عنوان جمع‌بندی، اول حرکت دادن نقدینگی به سمت بانک ها و دوم تأمین بازار برای محصولات، مبارزه با قاچاق و در واقع کاهش مجوزهای زائد، در واقع روی کرده
و فعال کردن همه دستگاه ها در کشور. یعنی همه دستگاه باید حس بگیرن. دستگاه قضایی ما حس در واقع رفع موانع تولید
بگیره.
وزارت امور خارجه ما باید حس بگیره، حس دیپلماسی فعال اقتصادی. سفیر اونجا فقط در حوزه سیاسی نیست، یکی از حوزه های فعال بازاریابی برای کشوره، یکی از حوزه های فعال فعال کردن صادرات به اون کشوره. کالاهای تولیدی ما که نه تو انبارا بمونه، کالای تولیدی با کیفیت ما، این کارهای اینه. یعنی همه دستگاه وقتی حس گرفتن، لذا وقتی که
رهبری فرمودن که مثلا تولید، نگفتن که دستگاه اجرایی، فرمودن همه این کشور، همه بخشا باید حس پیدا کنن. حس پیدا کردن یعنی وزارت خارجه سهم خودشو داره، وزارت سمت سهم خودشو داره، دستگاه قضایی سمت خودشو داره، بخشای نظارتی، بانک، گمرک، تمام بخشا باید این در واقع حس افزایش تولید و رونق تولید
و مستحضرت که ما در بسیاری از کشورهایی که حتی از لحاظ تراز تجاری با اونها ارتباطات قوی هم داریم رایزن اقتصادی نداریم و در این زمینه برنامه‌ای در نظر دارید؟
ارتباط ما با کشورهای منطقه، با این 15 تا کشور، الان سهمی که داریم برای صادرات، کار تجاری که با منطقه داریم، یک سهم 2-3% حد اکثر و این حتما میتونه با یک اقدامی دو برابر بشه. ببینید، اخر مسئله شد مسئله تولید. ما به نظر من حتی انتخاب سفیران باید با این نگاه باشه که ما سفیر کجا میفرستیم. داریم به یک کشوری میفرستیم که اون کشور مسئله ما مسئله اقتصادی است. یک کشورهایی است که ما با اونا خیلی مراوده اقتصادی نداریم، که البته ما معتقدم زمینه ایجاد کردن برای کشور ما. باید سفیری که میفرستیم، نه اینکه فلان نماینده مجلس الان دیگه مجلس تموم شده باید بفرستیمش اونجا،
بله.
فلان وزیر کارش تموم شده الان باید بفرستیمش سفارت، فلان اقوام، خیشان، بستگان. آقا این که نظام تقسیم مسئولیت نیست. شایسته سالاری رمز موفقیت در مدیریت‌های داخلی و خارجی و اقتصادی کشوره. یعنی یکی از بحثایی که بسیار مهمه در دولت ما به عنوان دولت مردمی، مسئله شایسته سالاری به معنی واقعی کلمه است. من از همین تریبون بگم دولت مردانی که الان مشغول کارن، چه در حوزه کارشناسی، کارشناسی ارشد، مدیران میانی، این که فکر کنن یه دولت آمد یه دولت رفت، اتوبوس میاد اتوبوس میره،
بله.
من معتقدم باید همه احساس امنیت شغلی کنن با نگاه به شایسته سالاری. یعنی بدونن محور ما در انتخاب مدیران مسئله جناح، خط، بازی‌های سیاسی نیست. اساس برای شایسته سالاری خواهد بود، چه ابقای افراد، چه جابجا کردن افراد.
خیلی متشکرم. هستم سوال سوم رو با هم بشنویم.
سلام، خسته نباشید. من یه مطلبی رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که حرف خیلی از تجار و بازاریام هستش. ما از سال گذشته تا به همین الان که دارم خدمت شما صحبت می‌کنه، تمام جنس‌ها و کالای ما تو این گمرک دپو شده. ما همه کاراش هم کردیم، عوارضش رو دادیم، مالیاتش رو دادیم، پول گمرکش رو دادیم. انقدرم تشریفاتش زیاده که واقعا آدم پیر میشه. الانم که میگن زمان تعیین شده واسه ترخیص گذشته، دیگه اجازه خروج جنس‌ها از گمرک نمیدن. خیلی راحت ما این همه برو بیا منتظر باش کلی پول و سرمایه، به همین سادگی میگن زمانش گذشته. آیا این نامزد محترمی که الان میخواد بیادش واسه انتخابات شرکت کنه راه حلی داره واسه این موزل بزرگی که اتفاق افتاده یا نه؟
خب به طور اتفاقی مرتبط با سوال قبلی بود و ادامه بله. گفتگو رو میتونیم تکمیل کنیم.
من به این عزیزمون عرض بکنم و به همه بازاریا، من پاشدم رفتم به بندر عباس،
بله،
بندر شهید رجایی، که اونجا یکی از مراکز مهمه در ارتباط با ترخیص کالا. رفتم تو بندر، گشتم، نگاه کردم، مشکلات دیدم. یکی از مشکلات جدی ما در اونجا مسئله دشواری نظام بوروکراسی است در اونجا،
بله.
یعنی این همین مسائل تو در توی اداری، صدور بعضی از مجوزها و اقدامات، یکی از مشکلاتی که این عزیزمون هم به شکلی اشاره کردن. یکی از کارهای ما اینه که حتما این وضعیت گمرک رو، ترخیص کالا در بنادر رو تسهیل کنیم برای در واقع کسی که مواد اولیه وارد میکنه، تجهیزات وارد میکنه، کسی که کالایی وارد میکنه. این یکی از کاراست. یعنی یکی از موانعی که ما بهش برخوردیم مسئله نظام اداری تو در توی و بوروکراسی پیچیده ایست که برخیش حتما میتونه حذف بشه و کمک کنه در واقع ترخیص کالا. دومین نکته و مشکلی که در ترخیص کالا وجود داره مسئله تامین ارزه. گاهی تامین ارز برای یک کالا با مشکل مواجه میشه که تا تامین ارز بشه باید اعلام بانک مرکزی بشه، بعد بیاد اونجا اعلام بشه. این خودش یک فرایندی داره،
زمان بره.
هم تامینش هم اعلامش، اینم خودش یک مشکله. مشکل سوم مسئله استاندارد سازی و یا نگاه استاندارده. خب طبیعتاً باید کالا از کیفیت لازم برخوردار بشه برای ورودش به کشور. اینم میتونه با سرعت بیشتری انجام بشه. ما بله. مقررات استاندارد قبول داریم، باید هم استاندارد مقررات خودش رو اونجا کاملاً بره نظارت بکنه، پیگیری کنه، اما این کار میتونه بسیار با سرعت انجام بشه. یعنی من معتقدم که مسئله ترخیص کالا که امروز عزیزمون و بسیاری از عزیزانی که کالای رو وارد کردن و میخوان ترخیص بکنن، اینا مشکل هم بوروکراسی دارن یا تامین ارز دارن یا این مسئله که عرض کردم، اینا همش قابل حله. اینی که عرض میکنم من چون رفتم ابتدای ورودم به همین سفری که رفتم به بندر عباس، رفتم تمام بخشا رو بازدید کردم، بعدم نشستم با مسئولین گمرک، مسئولین بندر، مسئولین در واقع نظام بانکی. اونجا جلسات مفصلی داشتیم با همکارانی که داشتیم اونجا، همکاران بازرسی قضایی خودمون. واقعا این مشکلاتی که از اون میگن ما بهش برخوردیم و من فکر میکنم که در دولت با برنامه‌ریزی که وجود داره انشالله برای ترخیص سریع کالا و یا کالایی که رو دریا مونده،
بله،
این دموراژی که ما باید پرداخت بکنیم نسبت به بعضی از کشتی‌هایی که اونجا مدت معطل میشه،
هزینه
بسیار سنگینیه. چرا این کار بشه؟ ما اخیراً دیگه مجبور شدیم با حکم قضایی دادستان ما تو بندر عباس یه کشتی رو بیاره، برای اینکه دیدیم که روغن مورد نیاز مردم حتما از اونجا باید تامین بشه و دیدیم زمان داره بسیار میگذره و این کار انجام نشده. به خاطر همین سری مشکلاتی که وجود داره.
محصول ممکنه دچار فساد بشه در اثر توقف.
بعضی وقتا فساد میشه، بعضی مشکلاتی، بعد اونجا هوای بندر هوای خاصی هستش، کالا زود از بین میره و مشکلاتی که وجود داره.
شما مستحضر...
ما مجبور شدیم این کارو با اینکه القاده کار قضایی نبود، اما ما چون یه مدیر میدانی این وقتی دیدیم کار با مشکل مواجهه، گفتیم آقا دادستان یا الله وارد میدون شو. از این طرف مردم مشکل روغن دارن، از طرف هم کشتی پروغن وسط دریا مونده، سریع مسئله رو حلش کنید تا
کما اینکه در کشورهای دنیا تولید کننده تمرکز خودش رو روی حل مسائل تولید خودش میگذاره، در کشور ما تولید کننده شاید به همان میزان انرژی باید صرف حل مشکلات ترخیص و در واقع موضوعات اینچنینی بکنه که در واقع شاید،
بله، ما باید کاملا اقداماتی انجام بدیم. این کارا رو کاریه که دولت حتما دو برنامه‌اش است. وقتی کالایی وارد گمرک شد که انه تمام اقدامات مقدماتی برای ورود به گمرک انجام شده،
بله،
و
رسیده به مرز ما،
رسیده به مرز ما که الان دیگه وارد کشور باید بشه، برای چین گیر میکنه کارش که صدای یک وارد کننده بلند بشه و اعتراض بشه، از طرف هم نیاز کشور مورد توجه قرار نگیره. من به نظرم این یک جلوه خود تحریمیه، یعنی بله، یکی از جلوه های خود تحریمی اینه که کالایی تا این مرحله درست آمده از اینجا میخواد وارد کشور بشه، درست، و نمیشه. کما اینکه بعضی از کالاهای مورد نیاز به ویژه کالاهای اساسی ما میبینیم گاهن در کشور ما با یک کمبودی ممکنه مواجه باشیم و این کالا از طریق گمرک کالا وارد کشور شده، تامینم شده، اما ترخیص نمیشه و موجب بروز بله مشکلاتی معلوم شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ما در این نقطه در واقع بخش دوم گفتگومون به پایان رسید و در بخش سوم انشاءالله علاقمند هستیم تا دیدگاه های جناب آقای رئیسی نامزد 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران رو پیرامون گرایانیه گام دوم و اقتصاد مقاومتی بشنویم. این بخش رو در 4 محور بورس، ارز، دیپلماسی خارجی و اشتغال دنبال میکنیم. جناب رئیسی، مستحضرید که در ماه‌های گذشته و در واقع مدت گذشته مردم ما در بازار بورس آسیب‌های دیدن و در واقع این بازار دچار نوساناتی شد که نه فقط اقشار فعال و سرمایه گذار و حالا دارای درآمد، بلکه گاهن اقشار ضعیف و کم درآمد در این بازار متضرر شدند. دیدگاهتون رو در این باره بفرمایید و راه حلی که در این زمینه پیش بینی کردید.
مسئله بورس موضوع بسیار قابل توجهه که سهامداران خرد و کلانش بسیارن، چه در واقع سهامداران حقوقیش چه شخصیت‌های حقیقیش.
بله،
الان هم خب مشکلاتی که ایجاد شده باید اینو براش راهکار پیدا کرد. اولا اینکه بورس چرا وضعیتش اینجور شد، من به نظرم یکی مسئله آگاهی بخشی باید متوازن انجام میشد، درست، خصوصا به عزیزانی که یک حجم بالایی از سهامدارانی که وارد بورس شدن باید به اینا درست آگاهی داده میشد. من به نظرم اینجا یک نوعی سوء مدیریت شد در آگاهی بخشی، آگاهی بخشی درستی که از وظایف مهم بود که در این رابطه انجام نشد. این باعث شد که مشکلاتی رو به طور جد ایجاد کنه. دوم این که بورس نیاز به نظارت داره. در خود بورس تعریف شده، در سازوکار بورس یه جایگاه نظارتی قوی تعریف شده. اون جایگاه نظارتی بود که قویاً نظارت می‌کرد که سفته‌بازی اونجا مشکلات ایجاد نکنه. متاسفانه عدم نظارت جدی باعث شد که در واقع سهامداران حقوقی اونجا به دلیل اینکه تعدادشون کمه، تعداد بالایی نیست، ولی این تعداد بالا به نحوی بر بورس اثرگذار شدن که مشکلات جدی ایجاد کردن و اینجا باید کاری میشد که در واقع شخصیت‌های حقوقی نتونن، مثل شرکت‌های بزرگی که اونجا سهامدار هستن، اینا نتونن اونجا نقشی ایجاد کنن که مشکلاتی ایجاد بکنن فقط برای منافع خودشون. یعنی منافع اونا تامین شد اما ضربه زد به یک سری از منافعی که در واقع سرمایه خرد ضربه زد. اینم یکی، و این با نظارت قابل حل بود، الانم در ادامه کار اگه نظارت نشه بازم مشکل ایجاد می‌کنه. اینم نکته دوم. نکته سومی که در این رابطه من اشاره بکنم این که دولت نباید کسب بودجه خودش رو بیاد از طریق بورس حل بکنه یا به این میزان برداشته از بورس طبیعتاً مشکل ایجاد میکنه، از اون موجی است که ایجاد میشه و نوسانات جدی ایجاد میکنه. اینم از نکات قابل توجهه. عدد رقم‌های بالایی برداشت کردن از این سهام در رابطه با رفع کسب بودجه، این هم مشکل بعدی است که ایجاد شد به نظر من و این میتونست نباشه و این در جهت در واقع مسئله رفع نگرانی سهامداران بسیار مؤثر بود. یه نکته ای که در جهت رفع مشکل، یعنی راهکار رفع مشکل وجود داره، در جلسات مختلف مورد بحث کارشناسان قرار گرفته، مسئله عمق دادن به بورسه. یعنی مثل استخر نیست که هرچی عمقش بیشتر باشه موج درش اونقدر اثر نمیکنه.
بله.
باید عمقش رو بیشتر کرد، یک تمهیداتی کرد که عمقش بیشتر بشه و این عمق وقتی بیشتر شد طبیعتاً موجها بی اثر میشه، که این کار از کارهایی که بسیار جدی باید انجام بشه. اما کار مهمتری که باید انجام بشه نسبت به سهامداران خرده، سهامداران خرد باید اطمینان کنن، اطمینانشون که یه پشتوانه تضمین شده، یه بیمه فعالی برای در واقع خسارت های احتمالی به سهامداران خرد باید ایجاد بشه.
بله.
که این میتونه به نظر من اطمینان بده به همه سهامداران خرد که تعدادشون تعداد قابل توجهیه، که اگر یه وقت در این نوسانات دچار خسارت شدن این خسارت به نحوی جبران خواهد شد.
بله.
فعال کردن این بیمه بسیار مهمه.
بسیار عالی.
و به نظر من یه عددی رو هم که حالا میشه در نظر گرفت، من عدد قطعی رو نمیخوام تعیین کنم، ولی به نظر من مثلا عدد 10 میلیون میشه قرار داد.
بله.
که مثلا از این میزان پایین‌تر رو بشه کاملا تضمین کرد که این سهامداران خرد تو شهر و روستا احساس خسارت جدی در رابطه نکنن و احساس کنن که یه پشتوانه جدی است که تأمین میکنه.
یعنی کسانی که سبد در واقع داراییشون تا زیر 10 میلیون هستش بتونن از این بیمه نامه استفاده کنن.
بله، بتونن استفاده کنن. ما فکر میکنیم که اگر اون صندوق تثبیت، صندوق توسعه، این بیمه فعالی که بتونه سهامداران خرد رو در واقع یه تضمین جدی برای اونها باشه نسبت خسارات وارده، اینا میتونه اطمینان جدی به سهامداران ببخشه که نوسانات اونها رو دچار بی‌اعتمادی نکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای رئیسی. در ادامه گفتگومون در این بخش، با توجه به اینکه برای حفظ تولید کشور و ثبات اقتصاد در واقع قیمت‌گذاری نرخ ارز یکی از ملاک‌های مهمه و این در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم ابلاغ شده، در کشور ما هم این موضوع محل آسیب هست و محل نگرانی برخی از اقشار جامعه، در این باره لطفاً نظرتون رو بفرمایید. سیاست شما در قبال نرخ ارز به چه صورت هست در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری؟
نکته اول این که ما ارز رو باید تخصیص بدیم به کالاهای اساسی و کالاهای مهم دارای اولویت. این نکته اول که اینا میتونه مسئله در واقع کالاهای اساسی رو هم پشتوانه بش ایجاد بکنه، همین که برای هر کالایی ما این ارز رو تخصیص ندیم. نکته دوم، تأمین ارز کشور از طریق صادراتی که تحریم پذیر نیستن. ببینید نفت خام که صادر میشه اون یه مقداری کار مشکل میکنه، ولی اون کالاهایی که صادر میشه اگر ما بخوایم مثلا کالای پتروشیمی یا کالاهایی از این قبیل که صادر میشه، اینا رو ارزششون رو که حاصل میشه، این ارزش رو در واقع ما بتونیم در مسیر کالاهای اساسی، حالا اینا به صورت تعاطری میشه انجام داد که بعضی از بخش ها دارن کار تعاطر انجام میدن، کار مناسبی هست، اینا مهمه. اما این یک مسئله مهمه که ما باید مسئله ارز رو یک نظارت دقیقی رو بر نحوه تخصیص، که این نحوه تخصیص بتونه کاملا شفاف بکنه برای هم کسی که استفاده میکنه از این ارز و هم برای بخش هایی که نظارت میکنن، اجرا میکنن. شفافیت تخصیص ارز بسیار مهمه. یعنی الان ما بگیم یک، ارز حاصل از صادرات چقدره، این ارز کجا رفته به چه بخشای اختصاص پیدا کرده؟ الان یکی از سوالات جدی اینه، اگر این سوالات روشن باشه پشت ویترین قرار بگیره، این خیلی از این مشکلاتی رو که الان ما باش مواجه هستیم حل میکنه.
در مورد شیوه قیمت گذاری نرخ ارز لطفا نظرتون رو بفرمایید.
من به نظرم در رابطه با نرخ ارز باید کاملا مدیریت بشه. اگر درست مدیریت نشه ما شاهد مشکلات جدی در بازار خواهیم بود و دیدیم جایی که درست مدیریت نشه مشکلات جدی ایجاد کرده. لذا ما حتما بنامون بر اینه که مدیریتی و نرخ ارز انجام بشه که بتونه به بازار ثبات بده انشاءالله.
بله بسیار متشکرم جناب رئیسی. در بیانیه گام دوم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع ارتباط با جهان بیرون و دیپلماسی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته. لطفاً بفرمایید در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در این باره چه سیاست‌هایی را دنبال خواهید کرد؟
وزارت امور خارجه باید نسبت به بحث تجارت خارجی مسئولیت بپذیره.
بله.
و کاملاً پاسخگو باشه. بخش دیپلماسی اقتصادی از بخش‌های فعال در واقع رونق اقتصادی و تولیدی در کشوره. این بخش باید حتما فعالیت بکنه. تمام بخش‌های اقتصادی یک بازاریابی دارن.
بله.
بازاریابیشون در بخش تجارت خارجی باید در ارتباط باشن با وزارت خارجه که اونها ایجاد بازار کنن برای تولیدات داخلی ما، برای صادرات تولیدات داخلی ما. و این ایجاد بازار و رونق دادن به صادرات کالا از وظایف مهمه دیپلماسی اقتصادی است در کشور که باید فعال بشه. حتما سهم ما در تجارت منطقه سهم پایی نیست. سهم 20 میلیارد دلار فعلی میتونه حتما به 40 تا 50 میلیارد دلار افزایش پیدا کنه و به نظر ما وزارت خارجه چه در رابطه با کشورهای همسایه و چه در رابطه با کشورهایی که ما اونها روابط داریم و با بسیاری از کشورها میتونه این بازار در واقع تولیدات داخلی ایران هم که مشتاقم زیاد داره، مشتاق کالاهای تولید ایرانی بسیار هستش. به نحوی میشه گفت که رونق تولید ملی و فعال شدن اقتصاد ملی در تقویت دیپلماسی اقتصادی بسیار نقش آفرینه و از اون طرف دیپلماسی اقتصادی هم بسیار میتونه در رابطه با تولید ملی و اقتصاد ملی نقش آفرین باشه. یعنی نقش دو طرفه دارن، هم این تولید ملی میتونه اون رو فعال بکنه و هم اون میتونه در جهت تولید ملی بسیار مؤثر باشه در رابطه با مواد اولیه، در رابطه با تجهیزات، در رابطه با انتقال تکنولوژی به داخل. اینا همه میتونه دیپلماسی ما نقش داشته باشه و این سهم ما رو در صادرات منطقه کاملا افزایش بده. این میزان سهم ما قابل قبول نیست در منطقه. ما در دولت بنا داریم که این سهم رو به دو برابر افزایش بدیم، یعنی 20 میلیارد دلار فعلی ان شاءالله تبدیل بشه به 50 میلیارد دلار و این کار کاملا قابل دستیافتن هستش. مشتاقم هستن هم کشور منطقه به کالاهای ایرانی و هم ما بازار داریم اونجا، فقط باید یه فعالیت جدی صورت.
بسیاری کشورهای توسعه یافته جدید یک آژانس صادراتی معمولا در بخش‌های در بدنه اجراشون دارن که در واقع رهبری میکنه و به صورت متمرکز حوزه صادرات کشور رو سامان میده. ما در کشورمون سالهاست که این نقطه جاش خالیه علارغم وجود نهادهای متعدد. در این باره تمهیدی دارید؟
ما در کشور سازمان تجارت خارجی داریم، لکن بخش وزارت خارجه که یک معاونت اقتصادی دارن، وزارت خارجه معاونت اقتصادی دارن که کار همین دیپلماسی اقتصادی رو با سفرا، با کارداران، با نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور در ارتباط هستن. یک بخش‌هایی هم در وزارت سمت هست که کار خارجی رو دنبال میکنه. من اونی که معتقدم حلقه مفقود استش ارتباط دادن و هماهنگ کردن این بخش‌های مسئول هست در حوزه‌های مختلف با هم که اون رصدی که شما مورد نظرتون هست که در بعضی از کشورها داره انجام میشه اون اتفاق بیفته. البته یک نکته رو من بگم که نقش اصلی ما رو بازرگانان و تجاره، اونها باید یا تولید کنندگان خودشون بازاریابی رو انجام بدن، اما تسهیل این کار و پیگیری این قضیه به عهده دیپلماسی در واقع اقتصادی ماست که میتونه دست تولید کننده و صادر کننده ما رو بگذاره در دست در واقع یک عنصر خارجی که او بتونه در واقع بازار رو برای این تولید کننده فراهم کنه و کالاش بتونه اونجا با قیمت مناسب عرضه بشه.
انشاءالله که این همه اینها دست به دست هم بدن تا موضوع اشتغال رو در کشور حل کنن و این در واقع بخش پایانی گفتگوی ما هستش. همونطور که میدونید در کشور ما موضوع بیکاری از نگرانی های مهمه، بارها توسط رهبر انقلاب هم تاکید شده و در این باره ما علاقمند هستیم که سیاست شما رو در حوزه اشتغال بشنویم.
تعداد 5 میلیون بیکار و شبه بیکار در کشور بسیار نگران کننده است. با ظرفیتی که در کشور و در اقتصاد ایران وجود داره برای میلیون ها شغل،
بله،
چرا این وضعیت رو ما داریم؟ خب به نظر من چند اقدام مهم و سریع باید صورت بگیره که ربط داره به بحث قبلی اقتصادی ما. یک، بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و افزایش سرمایه گذاری، اینا همش میتونه در جهت ایجاد اشکال مؤثر باشه. دوم، هدایت نقدینگی به سمت تولید و تأمین مالی که بشه مراکز تولیدی انجام بشه. این مراکز تولیدی که الان تعطیل یا نیمه تعطیله به دلیل مشکل کمبود نقدینگی، اینها بتونه بیاد به خط تولید و فعال بشه. اینم نکته بعدی. نکته سوم که الان بحث کردیم، مسئله باز همون فعال کردن دیپلماسی اقتصادی است که میتونه بازار برای تولیدات داخلی فراهم کنه، صادرات افزایش پیدا کنه، اشتغال به همین میزان افزون میشه. این هم میتونه در جهت تقویت اشتغال نقش داشته باشه. ما یه سری بخش های پیشران اقتصادی داریم که اونا اگه فعال بشه در جهت ایجاد اشتغال بسیار مهمه. ما بعضی از کشورها داریم در اروپا که اینا ارتباطشون با دریا بسیار کم، اما بیش از 50% از تولید ناخالص ملیشون اقتصاد دریاشونه.
بله.
ما 3000 کیلومتر با دریا ارتباط داریم. چه میزان از دریا برداشت داریم؟ ما شاید 3-5% دیگه حد اکثر، اونی که حالا تو این اخیرم ایجاد شده و این خیلی سهم کمیه.
بله.
ما اقتصاد پیشرانی داریم مثل مسئله مسکن سازی. مسکن سازی در کشور هم مشکل مسکن مردم حل میکنه که من به نظرم ایجاد 1 میلیون مسکن در کشور اگر انجام نشه، ما حتما عقب موندگی های قبلی رو نسبت به نیاز مسکن نمیتونیم جبران کنیم. حتما 1 میلیون مسکن در هر سال برای کشور یک ضرورتی است که باید اینو انجام داد. مثلا مسکن از اون مواردی است که مثل لوکوموتیو میبره بخشای دیگه اقتصادی رو به طرف فعال شدن. من خودم در مشهد اقتصاد که وارد شدم، خب دیدم یکی از بخشایی که میتونه در آستان قدس فعال بشه مثلا مسکن سازی برای زوجای جوانه. رفتم دانشگاه، قضیه چین شد. رفتم دانشگاه، به دانشجو گفتم چرا ازدواج نمی‌کنین؟ گفتن آقا مسکنمون کجاست؟ من سریع اومدم گفتم آقا امکانش که موجوده، زمین مال امام رضا علیه السلام، بودجهش موجود، شروع کنید. 1600 واحدی شروع کردیم برای زوجه جوان و خیلی سریع هم در واقع این کار دنبال شد. ببینید ما این کار رو باید فعال کنیم. اقتصاد مسکن، اقتصاد فضای مجازی. اقتصاد فضای مجازی، بعضی از کشورهای همسایه ما دارن به میزان بودجه نفت ما فقط برنامه نویسی دارن میبرن در فضای مجازی. پاکستانی ها شروع کردن مدت هاست، هندی ها الان دارن همین وضعیت رو به عنوان یکی از منابع مهم اقتصادیشونه. اقتصاد فضای مجازی در رابطه با حوزه های مختلفی ما میتونیم در واقع اقتصادش فعال کنیم. اینا همه فعال کردن این نوع اقتصادا. اقتصاد دریا داریم، اقتصاد فضای مجازی داریم. اقتصاد اینطوری میتونه برای ایجاد اشتغال بسیار مؤثر باشه. زمینش در کشور ما کاملا فراهم هست که این وضعیتی که ما داریم امروز نداشته باشیم. من به ذهنم اینطور میرسه که با مطالعه‌ای که رو وضعیت اقتصادی ایران دارم و با توجه به شرایطی که داریم، امکان این که بشود در هر سالی 1 میلیون اشتغال صورت بگیره که مثلا در یک دوره بشه 4 میلیون اشتغال، وضعیت فعلی رو بتونه یه مقداری انشالله سامان بده.
این یک اگر ما اشتغال یک... رو ناظر به رشد چقدر در تولید ناخالص داخلی میبینید؟
فکر میکنم که بشه با 5% پیشبینی کرد و ما
متوسط
یک
سالانه؟
بله، 1 میلیون اشتغال رو ما بتونیم در هر سال پیشبینی کنیم که این کار با احیاء ظرفیت‌های خالی که در وضعیت اقتصادی داریم کاملاً به نظر ما قابل دستیابی و قابل انجام هست که آرامشی بده به مردم و به جوانان عزیزی که بیکار هستند.
خب خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. فرصت ما در این برنامه به پایان رسید. اگر کلام پایانی دارید با شنوندگان در میون بگذارید.
من کلام پایانی با شنوندگان عزیز اینه که ما مسئله اجرای عدالت رو به عنوان یک محور معتقدیم در مسائل اقتصادی همواره مورد توجه. عدالت در حوزه تأمین، تولید، توزیع. ببینید، ما عدالت اقتصادی رو به عنوان یکی از محوری‌ترین نکات در دوره تحول اقتصادی معتقدیم. یه تحولی در حوزه اقتصادی ما خواهیم داشت. در برنامه تحولی ما محورش مسئله عدالته. منتج وقتی میگیم عدالت، عدالت در سخن گفتن خیلی میشه دربارش حرف زد، ولی در ارتباط با اجرا، یعنی عدالت ثبوتی رو بحث نمی کنیم، عدالت اجرایی رو بحث می کنیم، یعنی میدانی و اجرایی. این باید کاملا با باید و نبایدهایی و اقتضاعاتی همراه باشه که این اقتضاعات مورد مطالعه قرار گرفته و این کاملا انشالله قابل اجراست.
انشالله. خیلی متشکرم همچنین از شنوندگان عزیز که ما رو دنبال کردن. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هست. این برنامه دومین گام از سری برنامه های قانونی انتخابات 13 همین دوره ریاست جمهوری بود.